بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. با تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، ماه صفر و ماه عزای اهل بیت ابی عبدالله سلام الله تعالی علیهم اجمعین خدمت همه عزیزان، و با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید حوزه های علمیه، خدا را شاکریم که توفیق پیدا کردیم در یک سال تحصیلی جدید در خدمت عزیزان باشیم و از عزیزان و دستندرکاران و برگزار کنندگان این برنامه هم صمیمانه سپاسگزاری میکنم. از وقفه‌ای هم که در ادامه جلسات درسی پیش آمد که بازگشتش هم به مسائل انتخابات و گرفتاری ها و درگیری های انتخاباتی در حوزه انقلابی برمیگشت، من عذرخواهی میکنم. به حمد الله توفیقی داشتیم سال گذشته مباحثی درباره مبانی فقه حکومتی خدمت دوستان ارائه کردیم. به نظر ما همونطوری که قبلا گفته شد در منظومه فکری حضرت آقا و اساتید بزرگوارمون مرحوم آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه، آیت الله جوادی دام ظله العالی، شهید بزرگوار آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه، بحثای فقه اکبر و مبانی در واقع حکمی این مطالب که باید با یک نگاه امتدادی بررسی بشه مقدمه، و ما داشتیم این مبانی در واقع فقه اکبر فقه حکومتی را بحث میکردیم و عرضم کردیم در این رابطه بزرگانی مثل شهید مطهری، حضرت آقا و اساتید بزرگوار اون آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه، آیت الله جوادی دام ظله، پیش قدمه، و ما تا این مبادی را به عنوان مبانی فقه حکومتی مرور نکنیم، فقه اکبرش محقق نشه، نمیتونیم فقه اوسطش رو و بعد هم فقه اصغرش رو بحث کنیم که قبلا عبارات آقا خونده شده. ما الان تو بخش فقه اکبرشیم، بعد هم باید فقه اوسطش، یعنی کلیاتی برای استنباط از کتاب و سنت بر اساس فقه اکبر اشاره کنیم. البته فقه اوسطش دیگه تفصیل زیادی نخواهد داشت چون بحث‌های اصولی است که در جای خودش بحث شده، مثل فقه اکبر نیست که تقریبا نوع این مباحث نیاز به دقت و جمع‌بندی داره. بعد هم وارد خود کتاب و سنت بشیم و اون فروعات فقه حکومتی را بر اساس این مطالب و مبانی اکبر و اوسط استنباط کنیم و تقدیم عزه بزرگوار بشه، و واقعا اگر این کار را نکنیم نمیشه کار در واقع متقن علمی در منظومه فکری امام علامه و شاگردانشون همین اساتید بزرگوار و مقام معظم رهبری ارائه کرد. در اون بحث فقه اکبر که توضیحاتش داده شد، رسیدیم به دو نظریه از تلامذه امام و علامه طباطبایی که یک نظریه رو آقا و شهید مطهری دفاع می کردن، یعنی مرکب حقیقی بودن جامعه و داشتن یک نفس وحدانی بسیط اما خلاصه با اون تحلیل بسیار عمیقی که علامه ارائه می کرد، بعضی از عبارات آقا شهید مطهری اشاره شد. در مقابل این نظریه استاد بزرگوار اون از آیت الله مصباح معتقد بودن که نه، ترکیب جامعه یک ترکیب حقیقی نیست، داشتن این رو تبیین می کردن و ما باید این نظریه را کامل بدانیم و بر اساس این نظریه فروعی را اگر متفرع میشه در فقه اوسط استنباط کنیم و روشن کنیم تا بتونیم در واقع در فقه حکومتی فقه سیاسی و بقیه فروعات مربوطه مبانی رو انشالله در اون فقه اصغر ما ارائه کنیم، مبانی و فروعاتش رو. حضرت استاد بزرگوار ما رضوان الله تعالی علیه آیت الله مصباح خب تفصیلا فرمایشاتشون رو توی اون بحث‌های جامعه و تاریخش داشتیم مرور میکردیم و رسیدیم به بحث نظریه اسپنسر. اجمالا به اینجا رسیدیم، بحث نظریه اسپنسر، که اول بحث اسپنسر تقریبا وقت ما تمام شد دیگه، بعدم توفیق ادامش پیدا نشد. در نظریه اسپنسر بحث این بود که آیا اسپنسر رو ما یک در واقع فیلسوف اصالت الفردی بدانیم یا یک فیلسوف اصالت الاجتماعی بدانیم. و عرضم شد که استاد با یه دقتی مطالب اسپنسر رو در پایان اون دو دیدگاه بررسی میکنن، کمان که بعد از اسپنسر نظریه دورکهایم رو هم باید بهش بپردازیم، چون اونم از نظریات مهم و مؤثر در این بحثه. اسپنسر عبارتی داشتن که این عبارت خونده شد و تعبیر میکردن که جامعه مثل یک اندام زنده است که یاخته ها و اعضا، دستگاه های همچون دستگاه تغذیه و گوارش و دستگاه گردش خون و دستگاه تولید مثل داره، همچنان که در یک انسان زنده وجود مشاهده میشه در جامعه هم یه چنین چیزی هست. عرض شد برای این عبارت اسپنسر دو نوع تفسیر وجود داره. یک تفسیر، تفسیر اون دسته از جامعه شناسان است که این رو توصیف تلقی میکنه و خلاصه بر اساس این که ما توصیف بدانیم این نظریه را، یعنی این عبارت رو عبارت خلاصه توصیفی بدانیم، اسپنسر در واقع میخواد اصالت الفردی بشه. و اگر نه ما بگیم که این توصیفی از جامعه نیست بلکه یک تمثیله و اسپنسر داره در واقع جامعه را مشبه رو به مشبهم به ما، یعنی یک اندام خلاصه تشبیه میکنه و در این تشبیه وجه شبهی لازمه. وجه شبه هم اینه که هر دو تا حیات دارن، ولی اون موقع جامعه میشه یک موجود حیاتدار مثل یک اندام زنده که حیات داره. اگر تشبیه باشه گفتیم اسپنسر میشه یک فیلسوف اصالت الجامعه در واقع خیلی دست بالا، و اون موقع بر این اساس جامعه حیاتی دارد و این حیات جامعه مستقل از حیات فرده، و همطور که اندام حیاتی دارد و این اندام زنده حیاتش غیر از حیات اجزایشه و لذا رفتارهایی داره، آثاری بر این کل به عنوان یک واقعیت زنده بار میشه که بر اجزایش بار نمیشه، اون موقع اسپنسر اصالت الاجتماعی. اما اگر نه، گفتیم داره توصیف میکنه، تو توصیفش مونده بودیم که این توصیف چطوری میخواد اسپنسر رو بکنه یک فیلسوف اصالت الفردی. عرض کردیم برای این توضیح این مسئله اون سابقه را باید توی اروپا بدانیم. سابقش هم اجمالا این بود که ما در اروپا یک مثلا قرن 17 می داریم که فیزیک و ریاضیات مبنای کار بود و یک تفکر به اصطلاح مکانیکی بر دانشمندان قرن 17 به تبع مثلا خلاصه نیوتن حاکم بود، کپلر، نیوتن با گالیله با اون تفکرات خاص بالاخره یک سازمانی رو به وجود آورده بودن که هر اندیشمندی میخواست خلاصه با یک نگاه مکانیکی همه یه جهان رو تفسیر کنه. لذا نگاه به انسان نگاه به یک ماشین بود، نگاه به یک ماشینی که اجزایی داره، اجزایش هم همون الکترون ها و بالاخره پروتون ها و نوترون ها و اتم ها و همون اجزا، حالا با
سیر تاریخیش در خلاصه تفکرات قرن 17 و 18. بعد از این دوره در واقع شیمی در واقع معدنی به اصطلاح که بحث فیزیک و شیمی تو این فضا مطرح می شد، یه دوره‌ای به وجود آمد در اروپا که دوره شیمی عالی بود. حیات مطرح شد، بحث زیست شناسی قوت گرفت، داروین رو در واقع طلوع کرد و داروین یه مقامی پیدا کرد در قرن 19 که مثلا گالیله در قرن 17 داشت، نیوتن در قرن 17 داشت. بر اساس این نگاه خلاصه شیمی عالی مطرح بود و اونا میخواستن بگن در عرصه مثلا گیاهان و حیوانات ما در واقع نمیتونیم قوانین شیمی معدنی رو مبنا قرار بدیم، رفتارهایی وجود داره، حوادثی اتفاق میفته که به هیچ وجه قابل ارجاع به در واقع فیزیک در واقع مکانیکی نیست، نه تفکرات مکانیکی نمیتونه اینها رو تحلیل کنه. خب این در واقع نگاهی بود در اروپا و این نگاه خلاصه طرفداران خیلی جدی داشت و بعد این شد مبنا. بر اساس این مبنا در اروپا خدمت با سعادت شما عارضم، شکل رشد زیستشناسی و رشد شیمی عالی و محدود شدن دایره شیمی معدنی و فیزیک و ریاضیات به جایگاه خاص خودشون در جمادات و جدا شدن دایره نباتات و حیوانات سبب شد که در واقع مسیری که در علم رقم میخوره این باشه که تو عالم حیات ما دیگه باید بریم دنبال زیست شناسی، بریم دنبال قوانین تکامل زیستی. اینطوری بر این اساس خلاصه یه سوال دیگری مطرح شد که آیا این مسئله حوادثی که در عرصه انسان اتفاق میفته از نوع حوادثی است که تو عالم طبیعی نباتات و حیوانات اتفاق میفته و ما در واقع تو عالم انسان باز میتونیم همه حوادث عالم انسان رو با قوانین زیست شناسی تحلیل کنی؟ کافیه اون در واقع قوانین زیست شناسی برای تحلیل انسان؟ یا همونطوری که قوانین مکانیکی ما برای تحلیل نباتات و حیوانات کافی نبود، قوانین زیست شناسی ما، نظریات حاکم بر تحولات زیستی ما نمیتونه واقعیتی به نام انسان رو تحلیل کنه؟ این بحث جدی شد. خب این بحث الان میشه محل درگیری دانشمندانی که بعضی هاشون اومدن گفتن نه، انسان هم مثل در واقع بقیه حیوانات میشه با قوانین زیست شناسی و قوانین تکامل انسان رو هم تحلیل کرد. اینطوره. بر اساس این نظریه در واقع میخوان به زبانی که قبلا تو بحث‌های خودمون خوندیم بگن که ما در واقع میتونیم همه حوادثی که در عالم انسان اتفاق میفته رو با قوانین زیست شناسی تحلیل کنیم و در واقع اسم این رو گذاشتن نظریه اندامبارگی. نظریه اندامبارگی به این در واقع نگاه برمیگشت که شما حوادثی رو که در عالم انسان اتفاق میفته برگردونید به عالم زیست شناسی و اعلام بکنید که قوانین حاکم بر عالم حیات حیوانی و حیات نباتی و گیاهی همون قوانینی که بر عالم حیات انسانی خلاصه حاکمه و مشکل رو حل میکنه. یه نوع اندامواره دیدن انسان. اینطوری بنابر این نظریه شما دیگه از مفاهیمی مثل ایمان، عشق، ایثار خلاصه تفسیر مستقلی ندارن از حرکت زیستشناسی حیوان. و یه نوع عرض کردم به قول اونا، همونطوری که ما در قرن 16 هم می اومدیم عالم حیوان رو برمیگردوندیم به عالم در واقع جماد، بعد فهمیدیم نه، عالم حیوان استقلال داره نسبت به عالم جماد و شیمی عالی غیر از شیمی کانیه، حالا اینا اومدن گفتن انسان رو هم میشه برگردون به حیوان، یعنی یه نوع در واقع تحویل پذیری و در واقع به تعبیری که خودشون تعبیر میکردن واگشت گراییه، که این واگشت گرایی برگردوندن حیات انسانی به حیات نباتی و حیوانی. اسم این رو گذاشتن که نظریه انداموار انگاری در انسان. اگه این طوری گفتیم اون موقع اسپنسر میشه یه کسی که داره میگه انسان مثل یک حیوان، اون موقع جامعه انسانی هم مثل یک جامعه ایست که حیات عالی داره. حیات عالی داره یعنی یک نفس نوعیه راقی بالا وجود نداره که بخواد منشأ یه سری خصوصیات خاص باشه، نه در فرد نه در جامعه. در فرد وجود نداره به خاطر اینکه اگه در فرد ما یه صورت نوعیه راقی به نام نفس انسانی داشته باشیم که اون منشأ مثلا عشق و ایثار و بعضی خصائص باشه، اون موقع نمیشه انسان رو به حیوان برگردون. در جامعه وجود نداره به خاطر اینکه نظریه اندامبارگی رو ایشون داره قائل میشه. خلاصه این نگاه رو اگر ما به قول آقایون با تاریخ علم همراه کنیم، در واقع تشبیه جامعه به یک اندام و اصرار بر اندام وارگ بودن جامعه یک توصیف از جامعه است، همونطوری که شما توصیف فرد رو وقتی با نظریه اندام وارگی میکنید برمیگردونید عالم حیات انسانی رو به حیات حیوانی و کافی میدونید قوانین زیست شناسی رو برای توضیح چنین حیاتی، جامعه رو هم وقتی به یه اندام برمیگردونید میخواد انکار یک ترکیب حقیقی و یک نفس در واقع وحدانی برای جامعه بکنید. خب این در واقع میشه نظریه اسپنسر با این تفسیر. یه تعبیری رو هم اشاره کردم قبلا، باربور داره. باربور هم میگه به همین دلیلی که اسپنسر تکامل در عالم پدیده ها را میکنه مبنا و گفته تمام حوادث رو، همه حوادث رو میشه با این محور تکامل زیستی که حرف داروینه حل کرد، و این تکامل زیستی را به همه حوزه های دانشی تسری بدیم و بگیم یک اصل یگانه‌ای وجود داره که از ستارگان تا موجودات زنده و جوامع را میتونه تحلیل کنه، یعنی اون اصل تحولات زیست‌شناسی که اون موقع مبناش از کردم از جهت فنی با زبان فلسفی خودمون انکار نفس ناطق است، یعنی بگید نفس انسانی مثل نفس حیوانی چیز خاصی نیست. کسی میتواند همه پدیده های عالم انسان رو با زیست شناسی تحلیل کنه که قائل بشه به این که ترکیب اجزاء بدن آدمی یه ترکیبی نیست که دارای یک صورت نوعیه راقی به نام نفس ناطقه باشه، ولی اگر ترکیب مواد بدن انسان ماده بشه برای صورت نوعیه راقی تر به نام نفس انسانی، نه دیگه اون موقع نمیتونه بگه انسان مثل حیوانه و همونطوری که باز قوانین زیستشناسی میشه اونو حل کرد اینو هم میشه حل کرد، نمیتونه بگه انسان مثل یک نباته همونطوری که با قوانین شیمی عالی میشه نبات رو حل کرد انسان هم میتونه حل کنه. پس قبول نداره که بدن انسان ماده است و یک صورت نوعیه جدید به نام نفس انسانی
با خواص و آثار مستقل جدیدی درش مطرحه. اگه اینو قائل شد، بله خود دیگه اون موقع داره تحویل میده انسان رو به حیوان، انسان رو به در واقع نبات، و حیات انسانی رو میکنه حیات زیستی، زیست شناسی رو میکنه مبنا برای نبات و انسان و حیوان، حیوان و انسان. در عالم جامعه هم همینطوره. اگه گفتیم در عالم جامعه من یک نفس وحدانی دارم که منشه آثار دیگه است، اون موقع در واقع تحویل پذیر نیست جامعه به قوانین زیست شناسی. خب این ملاحظه میکنید این دیدگاه این طوری میشه ها. بر اساس این حرف اسپنسر از فیلسوفان است که به شدت اصالت الفردیه، به شدت داره مقاومت میکنه که ما هیچ رفتار خاصی در انسان، در فرد انسان یا در جامعه انسانی نداریم که این رفتار خاص را ما رو وادار بکنه براش یه حیات مستقلی از اجزا قائل بشه، وادار بکنه که برای تحلیلش از قوانین دیگری استفاده کنی. اینطوری و به تعبیری که آقایون میگن این اسپنسر نفس حیوان، نفس انسانی رو در فرد منکره به عنوان یک واقعیت راقی تر از حیات حیوانی و حیات نباتی، این نفس رو در جامعه هم منکره. ترکیب اجزا رو در فرد حقیقی نمیدونه، ترکیب اجزا رو در جامعه هم حقیقی نمیدونه، و این در واقع تفسیر دوم اندامواره گی در نگاه اسپنسر. پس نگاه اسپنسر ملازم کنه دوتا تفسیر پیدا کرد. یک بار من میگم نگاه اسپنسر به جامعه نگاه به یک اندام از باب تشبیه جامعه به اندام، بچه شبچیه حیات اندام و حیات انسان، حیات جامعه انسانی به عنوان یک واقعیت مستقل و حیات یک اندام به عنوان یک واقعیت مستقل. بر این اساس اسپنسر جامعه گراست. اسپنسر کسی است که میخواد حیات مستقلی برای جامعه قائل بشه، همونطور که حیات مستقلی برای یک اندام قائله، و بگی این اندام خلاصه تغذیه داره، نمو داره، حرکت داره، و این حرکت نمو و تغذیه و تولید مثلش ربطی به اجزایش نداره. آثار خاصی بر این اندام بار میشه که این آثار ثابت میکنن حیات مستقل این اندام رو. اون عبارتی که از اسپنسر خوندیم معناش اینه. تفسیر دوم اینه که نه، ما نمیخوایم اصلا تشبیه کنیم، میخوایم توصیف کنیم، میخوایم رسمن اندام‌وارگی رو که آقایون قائلن، یعنی قائلن به اینکه حیات انسانی رو میتوان به حیات حیوانی تحویل داد، اونطوری بگیم. و یه نوع در واقع تعویل و بازگردوندن در واقع حیات انسانی و حیات حیوانی رو قائل بشیم. اگه این طوری شد که این طوری گفتیم و این طوری اسپنسر رو تحلیل کردیم، همونطور که عرض کردم یه واگشت‌گرایی داریم در نظریه اسپنسر تو اندام وارگی، و این واگشت‌گرایی معناش اینه که من با ترکیب اعتباری اجزا در یک فرد یا ترکیب اعتباری افراد در یک جامعه طرف بشن. من نفس ناطقه انسان رو در فرد به عنوان یک واقعیت راقی منکر بشم، همونطوری که نفس وحدانی بسیط رو در جامعه به عنوان اینکه مبنای یک در واقع آثار مستقل بشه انکار بکنم. و این اندام وارگی اینطوری مبنا قرار دادن نظریات زیست شناسی و تکامل زیستی و قوانین حاکم بر شیمی آلیس بر همه عالم، تعبیری که باربور گفت از ستاره تا جوامع و فرد رو من میتونم با همین قوانین زیستی و تکاملی خلاصه باش کار کنم. حالا من این رو عرض کردم یه تکمله ای داره قبل از اینکه خلاصه به اون تکمله بپردازم، استاد بزرگوارمون است آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علی خلاصه معتقدن که این دوتا تفسیر حالا هست تو عبارتهای اسپنسر. ریشه این دوتا تفسیر چیه؟ استاد میفرماد ریشه این دوتا تفسیر انصاف اینه که تناقض در عبارات اسپنسره، چون اسپنسر در واقع عباراتش تا به هر دو تفسیر رو داره. یک بار بحث در واقع همون نمو و تقضیه و اینا رو داره که اینا آثار خاصه یک اندامه، که این آثار خاصه یک اندام ربطی به اجزای اندام نداره، پس اندام یک حیات مستقلی از اجزا داره که جامعه گراش میکنه. یه بار خود نظریه اندام بارگی و بازگشت در واقع گرایی که واگشت گرایی که در دوره اون موقع مطرح بوده و در واقع اون نگاه تکاملی و داروینی اسپنسر، این در واقع فردگراش میکنه. اما تعبیر بسیار قشنگ استادمون اینه که خلاصه نکته اینه که اسپنسر خب وقتی میخواد پدیده های اجتماعی رو تو تفسیر کنه، پدیده های اجتماعی رو معول به پدیده های روانی میدونه. حالا من عبارت استاد یکمشو میخونم بعد تحلیلش رو عرض میکنم که اسپنسر برخلاف کنت مدافع روانشناسی فردی بوده و آن را مستقل از چارچوب های اجتماعی و روانشناسی جمعی میدانسته. ببینید فیلسوفان جامعه گرا که خیلی جامعه گرایی قوی هستن، اونا خب همطور قبلا خوندیم بیشتر با جامعه شناسی و روانشناسی جمعی کار میکنن و کاری به روانشناسی فردی ندارن. استاد میفرماد اسپنسر اگر واقعا جامعه در حالا بفهمیم بالاخره جامعه گراست یا فردگرا، میبینیم دنبال استفاده از روانشناسی فردیه و برای تبیین پدیده‌های اجتماعی به قوانین روانشناسی متوسل می‌شده اسپنسر، و لذا ترس از درندگان رو منشأ بحث قدرت سیاسی می‌دونسته. ترس از درنده یه مسئله فردیه، این منشأ شده برای بحث قدرت سیاسی تو عرصه اجتماع. یا ترس از مردگان را ایشون منشأ مذهب و پرستش خدا تلقی می‌کرده. ترس به عنوان یک پدیده روانی فردی شده منشأ تحلیل یک پدیده اجتماعی، حالا ترس از درندگان برای تحلیل قدرت سیاسی، ترس از مردگان برای تحلیل مذهب و پرستش خدای متعا. استاد ما از دای مصفار زمانتانی فرماد در صورتی که اگر ما بخوایم تفسیر دوم یعنی اندام بارگی رو برای اسپنسر قائل بشیم، اسپنسر نباید روان فردی رو قائل بشه، بلکه باید برگرده به زیست شناسی. چون ما گفتیم به تعبیر استادمون های مصباح در تفسیر دوم شما دارید برمیگردونید پدیده های عالم انسانی رو به عالم زیست شناسی و میخواید این نفس ناطقه رو انکار کنید. اگه نفس ناطقه رو انکار کردید دیگه چرا برمیگردید از عوامل روانی استفاده میکنید، روان فردی؟ بعد استاد ما یه جنبندی دارن که در واقع تأویل و تحویل پدیده‌های اجتماعی به پدیده‌های روانی با تفسیر اول اسپنسر سازگاره. تفسیر اول اسپنسر این بود که ما بگیم اندام بارگی اقتضا میکنه اصالت اجتماعی بودن رو، نه با تفسیر دوم که حالا اینجا یه ابهامی تو این هست، ما باید اینو درست کنیم. چون دقت کنید تفسیر اول که میخواست اصالت اجتماعیش کنه، بازم نباید اسپنسر رو برگردونه به روان فردی، باید اسپنسر رو برگردونه به روان اجتماعی، برش نگردونه به روان شناسی، بعد برش گردونه به جامعه شناسی. حالا چطور استاد میفرماد که استفاده از روان فردی برای تحلیل پدیده‌های اجتماعی سازگار با تفسیر اوله؟ تفسیر اول قرار شد اصالت اجتماعی باشه. اگر ما اصالت اجتماعی کنیم اسپنسر رو، خب ما باید از روان اجتماعی استفاده کنیم، از نفس جامعه بهره ببریم نه از نفس فرد. اما این چی میشه؟ تحلیلش باید درست کنیم اول.
یعنی ببینیم استفاده از روان فردی حقیقتاً با هر دو تفسیر ناسازگاره،
چون ظاهرش اینه که استفاده از روان فردی هم با تفسیر دوم نمیسازه که من برگردونم به در واقع زیست شناسی،
هم با تفسیر اول نمیسازه که من اصالت الاجتماعی باشم و از نفس در واقع وحدانی جامعه دفاع کنم.
چطور میشه؟ این توضیح لازم داره.
استاد رضوان الله تعالی علیه میخوان بگن که نه، جور در نمیان.
حالا ببینیم عبارت استاد رو یه تأملی بکنید، شاید به نظر ما نه اتفاقا این جور در بیاد، اما با نگاهی که شهید مطهری و علامه ارائه میکنن،
نه با نگاهی که استاد ارائه میکنه. اگر ما تفسیر دوم رو، یعنی ما نظریه کنت رو، نظریه اسپنسر رو بخوایم جدا کنیم از نظریه کنت و بگیم اسپنسر برخلاف گوس کنت تو این نظریه که دارن ارائه میکنن تحلیلشون اینه، ببینیم میشه نمیشه. حالا عبارت استاد جالبه، استاد میخوان بگن در واقع تعویل و تحویل پدیده‌های اجتماعی به پدیده‌های روانی با تفسیر اول اندام‌وارگی سازگاره. تفسیر اول چطوری؟ تفسیر اول که اقتضا میکرد اصالت الاجتماعی بودن رو و اقتضا میکرد مثل اگوس کنت من دنبال در واقع استفاده از روان اجتماعی باشم، یعنی نظریه اسپنسر رو من نمیتونم نظریه اسپنسر رو با تفسیر اول در واقع تحلیل کنم، چون بر اساس نظریه اسپنسر شما باید تکلیفتون رو معلوم بکنید که اگر آمدید از نفس وحدانی برای حیات جامعه استفاده کردید یه طور باید نتیجه گیری کنید. اینو ببینید، مقداری دقتی باید بکنیم. اگر اشکال استاد وارد باشه اون موقع من باید بگم اسپنسر تو حرفاش یه تناقضی وجود داره و تناقض موجود در حرفای اسپنسر سبب شده که خلاصه ما برای اسپنسر دو گونه نگاه قائل بشیم. ولی اگر نه، این اشکالی رو که استاد به اسپنسر میخوان بگیرن این اشکال رو ما ناوارد بدونیم و بگیم نه میشه اینو حل کرد، بعد باید ببینیم وضعیت اسپنسر چه میشه، چون استاد اینجا اسپنسر رو با همین تحلیل اشکال بهش میگیرن، بعد همینجا میخوان نظر خودشونو بگن که ما خودمونم یه واگشت‌گرایی قائلیم، اما واگشت‌گرایی ما انکار نفس وحدانی در جامعه و بازگشت به نفس وحدانی در فرده. حالا این رو انشاءالله عبارات استاد رو هم ملاحظه بکنید تا ما انشاءالله این بحث رو جمع کنیم. بعد از اسپنسر یک در واقع مرور کلی هم باید بر فضای فرمایشات دورکهایم داشته باشیم، بعد شروع کنیم نظریه نهایی استاد رو که میخوان نقد کنن حرف استادشون علامه طباطبایی رو جمع‌بندی بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.